بیشتر میشه، قویتر میشه. تلاش خودشون رو افزایش بدن، استعداد خودشون رو صرف ملت خودشون بکنن. مهم اینه. حالا ممکنه بعضی ها مایل باشن توی کشور دیگری زندگی بکنن، ولیکن باید بدونن که اونجا بیگانن. شمایی که میری در پنهان کشور دیگه، هر کارم بکنید به هر نقطه هم برسید یه آدم بیگانه اید. اینجا خانه شماست، اینجا خاک شماست، اینجا مال شماست، اینجا متعلق به خود شماست، متعلق به فرزندان شما و نسل شما. جوان ایرانی به این نکات توجه کنه و یک بیگانه در یک کشور نمیتونه با خاطر جمع زندگی کنه. میبینید دیگه الان با مهاجرین به تعبیر خودشون در آمریکا و در جاهای دیگه چجوری رفتار میکنن، چون بیگانن دیگه، چون بیگانن باشون اینجوری رفتار میکنن، با سختی، با تلخی، با بی‌اعتنایی، با بیرحمی تمام باشون رفتار میکنن. خب این راجع به شما المپیادی ها و عزیزان من که برنامه خوبی هم اجرا کردید. این نوجوان های عزیزم حقاً و اضافاً یه گود به یاد موندنی نشون دادن. در واقع یعنی بنده که هرگز جز یه بار دیگه همینجا ندیده بودم اینجور حرکات ورزشی باستانی رو این بچه ها انجام میدن.
عزیزانی شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه ها بهره کافی رو برده باشید. نونده برنامه تکراری مجله کشاورزی باشید. مجله
کشاورزی
به نام بخشنده بی‌منت، آفریدگاری مهر و سخاوت. سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز کانال تاجیکی، امیدوارم روز خوب را گذرانده باشید و بهترین ها را هم در پیش رو داشته باشید. برنامه مجله کشاورزی را تقدیمتان میکنیم. در برنامه مجله کشاورزی درباره کشاورزی بخشی حیاتی و مهم اقتصادی صحبت میکنیم. لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه بمانید. بخش کشاورزی از اصلی ترین ارکان مقاوم سازی اقتصاد محسوب می شود. در اقتصادی مقاومتی تحقق خودکفایی محصولات کشاورزی و مواد غذایی در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار دارد. برای رسیدن به این اهداف توجه به تحقیقات و نوآوری‌های علمی در بخش کشاورزی ضروری است. به عنوان مثال، با معرفی گونه‌های جدید دانه گندم می شود سطح تولید گندم در هر هکتار را تا حد 6 میلیون افزایش داد و خودکفایی در این بخش را بدون افزایش مصرف آب محقق کرد. در دنیای امروزی با توجه به رشد سریع بخش‌های مختلف اقتصادی، بخصوص در زمینه کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی کشورها، بیشتر کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری هدفمند و ایجاد زیرساخت‌های دقیق برای انجام تحقیقات تلاش در افزایش امنیت غذایی منطقه خودشان را دارند. یک بخش کارشناسی در این زمینه آماده کردیم.
ببینید، بزرگترین ثروتی که خداوند به بشر داده منابع ژنتیکیش هست و این منابع ژنتیکی تو حوزه‌های مختلف تعریف میشن. یکی از مهمترین حوزه ها در بخش تأمین امنیت غذایی حوزه گیاهی هست، چون اگر گیاهان نباشن در واقع چرخه تولید با مشکل روبرو خواهد شد و هیچ عنصری قابل استفاده و بهره برداری نخواهد بود. از این حیث منابع ژنتیکی گیاهی و نگهداری اونا اهمیت پیدا میکنه. در این ارتباط ژن‌ها یا کارخانه‌های تولید این مواد در منابع ژنتیکی در مواد وراثتیشون نگهداری میشن که بانک‌های ژن وظیفه‌شون حفاظت از این منابع هست. کشور ما با تکیه بر فناوری‌های سالم روز دنیا فارغ از دستبرزی‌ها از منابع طبیعی جهت تولید و تأمین امنیت غذایی کشور در زمینه‌های مختلف استفاده می‌کنه. این مخاطره در جای جای دنیا ممکنه وجود داشته باشه، ولی خوشبختانه کشور ما با بهره‌وری از علم روز و منابع ژنتیکی غنی که داره و تأکیدی که بر رعایت شعار تولید و مشارکت مردمی بوده، از بخش خصوصی دانشگاه پتانسیل بسیار بالای نیروهای انسانی سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشور برای بهینه‌سازی بهره‌وری از زمین پاک و منابع ژنتیکی سالم تکیه کرده. اگر به طور کلی منابع ژنتیکی به عنوان ودیه بشریت در نظر بگیریم، ایران یکی از غنی‌ترین کشورها در زمینه تأمین منابع به خصوص منابع گیاهی هست و این مواردی که در ارتباط با اصلاح گندم، پیش اصلاحی گیاهان و تولیداتی که منجر به منابع فناورانه میشه، خوشبختانه از دیرباز صدها سال پیش در کشورمون با جمع‌آوری منابع ژنتیکی غنی از ژن‌های مفید و کاربردی شروع شده و در این زمینه بسیار غنی هستیم. در بسیار از موارد مثل اپیدمی بیماری که در سال 1172 اتفاق افتاد و اگر نبود منابع ژنتیکی ایرانی که میتونست به ما کمک کنه که برای این مسئله مشکلمون رو مرتفع کنیم، یا در ارتباط با یه مسئله بسیار بارز جهانی که اپیدمی زنگ سیاه گندم بود، اگر نبود منابع ژنتیکی ایرانی و تکیه بر این منابع در سطح ملی و بین المللی، ما نمیتونستیم امروز با افتخار بگیم که سهم بزرگی نه تنها در امنیت تولید گندم کشور بلکه تولید گندم دنیا داشته باشیم. خوشبختانه از سال 72 تا به امروز و به طور کلی طی گذشته 50 سال اخیر فعالیت‌های مستمر و بهره‌ور سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، به رغم وجود بسیار از مخاطرات، به هیچ وجه درگیر نقصان نشده و بنده با افتخار خدمتتون عرض میکنم که پتانسیل ما طبق پیشبینی‌های جهانی برای امنیت غذایی تا سال 2080 کشور ما را جز تنها کشورها رغم تمام مشکلاتی که برای تغییرات اقلیم و تنش‌های محیطی وجود داره با تکیه بر منابع ژنتیکی و کارهای پیش اصلاحی میتونیم زمینه ساز امنیت غذایی و امنیت سیاسی کشورمون و کشورهای منطقه باشیم.
از طرفی همان طور که میدانه توسعه کشاورزی و گذری آن روند سنتی به مدرن بدون ایجاد بنیادین در این حوزه ممکن نیست. تجربه های کشورهای توسعه یافته نشان داده که یک کاربرد فناوری های نوین در عرصه کشاورزی نه تنها باعث افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، تامین نیاز و حفظ امنیت غذایی در آنها شده، بلکه با افزایش کارایی نهادها و کاهش مصرف بی‌رویه سم و کود کشاورزی را به صرفه‌تر و معیشت کشاورزی را بهتر کرده است. به همین علت پژوهشگران دنبال راه‌هایی هستند که تا به کارگیری فناوری های جدید تغییر روبروش در تولید محصولات کشاورزی ایجاد کنند. در باره یکی از این طرح‌های فناورانه می شنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبین ارجمندتون. بنده میثم سلطان نژاد هستم، دانش آموخته دانشگاه شهید باهنر کرمان، مقطع کارشناسی ارشد، رشته بیماری شناسی گیاهی. در زمینه طرح انجام شده باید عرض کنم که این طرح در دانشگاه شهید باهنر کرمان و حاصل تحقیق و پژوهش 3 سال هست به سرپرستی جناب پروفسور شهیدی. و باید عرض کنم که در این طرح ما ابتداعاً در یک روش جدید با استفاده از نانوذرات نقره موفق شدیم که یکی از مهمترین بیماری‌های برنج رو که پوسیدگی غلاف برنج هست به صورت رضایت بخشی کنترل کنیم. البته باید عرض کنم که کار ما فعلا در مقیاس آزمایشگاهیه و ما موفق شدیم به صورت آزمایشگاهی و در گلخانه این بیماری رو به طور چشمگیری با استفاده از نانوذرات نقره کنترل کنیم. در رابطه با برنج باید عرض کنم به دلیل اینکه برنج یک محصول استراتژیک است در ایران و در تمام جهان و هر ساله خسارت‌های بسیار شدیدی از طریق بیماری‌های قارچی به خصوص بلاست برنج و بعد پوسیدگی غلاف برنج باعث خسارت‌های شدیدی میشه، ما موفق شدیم که در این تحقیق این بیماری رو کنترل کنیم. و باید عرض کنم که نتایج این کار در یکی از معتبرترین ژورنال‌های کشور انگلستان منتشر شد. این نانوذرات به صورت نانوذرات کلویدی هستن که ما از این نانوذرات افشانه تولید کردیم که در گلخانه این افشانه بر روی گیاه پاشیده میشه و باعث میشه که اون علائمی که خسارت هایی که بیماری بر روی گیاه ایجاد میکنه اون علائم و اون پوسیدگی غلاف رو کاملا کنترل کنه با استفاده از افشانه نانوذرات نقره. این نانوذرات با استفاده از کنترل بیماری باعث میشن که به طور غیر مستقیم گیاه برنج کمتر از بیماری آسیب ببینه و در نتیجه بازده محصول بیشتر بشه و به طور غیر مستقیم اثرگذاری میکنه در واقع روی بازده محصول، چون که بیماری در وهله اول با اون خسارتی رو که ایجاد میکنه باعث میشه که محصول برنج کاهش پیدا کنه. در نتیجه این نانوذرات با اثری که روی بیماری در واقع اعمال میکنه باعث میشه که بیماری کنترل بشه و بیماری کمتر بتونه به خود گیاه آسیب برسونه و در نتیجه اون محصول افزایش داشته باشه. به طور غیر مستقیم در تولید محصول هم میتونه اثر داشته باشه.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی،
کشاورزی محور توسعه پایدار
در مجله کشاورزی. در این فرصت چند خبر کشاورزی را به آگاهی شما می رسانیم. خبر اول این که سهم‌های کشاورزی ایرانی صادر می شوند. یک شرکت دانش بنیان ایرانی با تکیه بر دانش و فناوری‌های بومی موفق و تولید و صادرات چند گونه از سهم‌های کشاورزی و حشره‌کش‌ها شده اند. واردات انواع سهم‌های کشاورزی و حشره‌کش‌ها به کشور سالانه چند میلیارد دلار از کشور خارج می‌کند. از طرف تولید سهم‌هایی که ضرر برای انسان و دام نداشته باشد، فناوری بالایی را می‌طلبد. احدی قبادی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده سهم‌ها، درباره محصولات دانش بنیان این شرکت گفته است. سهم کلوریدازون، علف‌کش تخصصی مزرعه چوغندر قند و سهم پریپروکسوفن در این شرکت تولید می‌شوند. این فعال فناور درباره محصول سهم پریپروکسی گفته است که پریپروکسی حشره‌کش هورمونی است که با اختلال در توازن هورمونی حشرات مضر جلوگیری و حشرات مادر را عقیم می کند که در نتیجه سبب نابودی حشره، تخمها و جنین می شود. از این سم برای مبارزه با بالشتک ها، شپشک ها، سپردار ها و اصلک پخته استفاده می شود و برای انسان و زنبور اصل و دام ها کاملا به خطر است. خبر بعدی را بشنوید که کشاورزان با هوش مصنوعی کاشت محصولاتشان را مدیریت میکنند. یک شرکت جدید در استرالیا یک سامانه هوش مصنوعی اختراع کرده است که به کشاورزان کمک میکند برای مدیریت کاشت محصولات کشاورزی دقیقتر تصمیم بگیرند. این سامانه که سنسینگ پلاس نام دارد با اندازه‌گیری 14 متغیر مهم در زمینهای کشاورزی مثل وضعیت بارندگی، نور، باد، دما، رطوبت خاک و غیره به صورت لحظه‌ای دستور عملها را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد تا آنها بتوانند برای نیازها و مراقبت از محصولات خودشان بهتر تصمیم بگیرند. همچنین این اطلاعات به سامانه‌های اینترنتی اشیا نصب شده و در زمین‌های کشاورزی مثل سامانه‌های آب‌پاش، پوشش‌های موقت و غیره منتقل می‌شود تا آنها برای آبیاری، حفاظت از محصولات در برابر وزش باد و بارندگی و غیره تصمیمات مناسب بگیرند. این سامانه با موفقیت در زمین‌های کشاورزی شهرهای استرالیا یا مثل نیو ساوت ویلز، کوینزلند و تسمانیا نصب شده و قرار است در آینده در مناطق دیگر هم به کار گرفته شود. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز این سامانه، تونل‌های باریک در عمق اندک خاک کنده می شود و تجهیزات مورد نیاز در آنها کار گذاشته می شود. و اما خبر بعدی را بشنوید که درباره ساخت رابرت که با لزر علف‌های هرز را نابود میکند. شرکت کربن روبوتیکس در آمریکا یک رابرت خودران تولید کرده است که میتونه با قدرت لزرهای قدرتمند در هر ساعت 100,000 علف هرز را نابود کند. به این ترتیب مصرف علف‌کش‌ها توسط کشاورزان کمتر میشود. این رابرت لزر ویر نام دارد و رونمایی شده است. این رابرت با وزن 10,000 پوند مجهز به 8 لزر است و می تواند در هر ثانیه 20 بار اشعه لزر پرتاب کند. با گفته شرکت سازنده رابرت ها از بینایی رایانیشی و انرژی گرمایشی برای شناسایی حذف علف های هرز بدون آسیب به خاک استفاده می شوند. همچنین 12 دوربین با کیفیت و هوش صنعی برای تشخیص محصولات کشاورزی از حلف هرز به کار می رود. مؤسس شرکت کربن روبوتکس گفته که سلامتی خاک به خاطر استفاده از علف پوش آسیب می یابد. ما می خواهیم با کمک لازری ویر راه برای کشاورزی ارگانیک فراهم کنیم. تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
و اما پایان بخش برنامه امروز یک نکته کلیدی در کشاورزی و باغداری است که خانم الهام فاضلی مهندس گیاه‌پزشکی بیان می‌کند.
سلام، وقت همتون بخیر. اکثر روی تنه درختان ترک‌ها و شکاف‌هایی رو مشاهده کردیم و همیشه برامون سوال این بوده که این شکاف و ترک‌ها برای چرا روی تنه درختان ایجاد میشه؟ ببینید، ترک بودن تنه درختان همیشه هم معمولیه و ممکنه علت‌های مختلفی داشته باشه. یکی از علت‌هاش هوای سرده، یعنی چوب تنه درخت در سر نوسانات تغییر دما منبسط و فشرده میشه و زمانی این اتفاق میفته که در زمستون دما به زیر 0 درجه رسیده باشه. مخصوصا اگر روز قبلش هم تنه درخت بر اثر تابش نور خورشید گرم شده باشه. و این اختلاف سرعت انبساط بین چوب داخلی و بیرونی میتونه باعث ترک خوردن تنه درختان بشه. آفتاب سوختگی هم یکی از علت‌های ترک خوردن تنه درختان هست. و این خسارت معمولا در زمستون در طرف جنوب یا غرب تنه و شاخه ها به وجود میاد و زمانی اتفاق میفته که سلول های بافت زنده زیر پوست در روزهای آفتابی فعال میشن. باز وقتی که دمای شب به زیر نقطه انجماد میرسه باعث ترک خوردن پوست تنه درختان میشه و در بهار بعد این نقاط مورد تغییر رنگ میدن و آفتاب سوختگی رو مشاهده میکنیم که معمولا درخت های جوان نسبت به آفتاب سوختگی حساس هستن. برای همین توصیه میشه که حتما از رنگ تنه برای درختان استفاده کنید. و موارد بعدی هم میتونه هرس های سنگین باشه و یا زخمایی که بر اثر این هرس ها ایجاد میشه که توصیه میکنیم حتما بعد از هرس ضد عفونی انجام بدید و از چسب هرس استفاده کنید. و گاهی هم پاکبرزی های دیر هنگام و یا رویش درختان در خاکهایی که زهکشی خیلی ضعیفی دارن، مصرف بیش از اندازه کودهای ازوته که باعث رشد رویشی بیشتر میشه و کلن مصرف بیش از اندازه کودها مخصوصا اگر با گرمای هوا به خاطر همراه باشه باعث ایجاد ترک‌خوردگی و شکاف در درختان میشه. امیدوارم مفید بوده باشه. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به پایان مجله کشاورزی رسیدیم. با آرزوی توفیق به همه دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، شب خوش، خدا نگهدار. همراهان گرامی، شامتان بخیر باشد. همکنون تکرار نمایش رو میشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
راز دریاچه سیاه. نویسنده حکیمه فرهنگ می. بازیگران: امیر منوچهری، سعیده فرزی، رازیه مومیوند، رامین پوریمان، کرامت رودساز، مهرخ افضلی، شمسی صادقی، مجید سهرابی، نازنین مهیمنی. گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، کارگردان مینو جبارزاده، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده نوید جولایی. قسمت اول.
بهار سال 1798، انگلستان، سراحی ورودی شهر کوچک کاستلتو.
از کجا موندن؟ تو متن تلگراف نوشته شده بود تو ایستگاه سر سراحی منتظرمونن.
شاید مشکلی پیش اومده. صبر داشته باش عزیزم.
هوا ابریه، معلوم نیست کی بارون بگیره.
عزیزم واقعا ازت ممنونم. اول بهار بهترین زمان برای سفر به شهرهای کوچیکه.
آقا. آره همینطوره.
آقا. آقا ببخشید.
بله.
شما آقای حریص هستید، درسته؟
بله خودمم. شما مرد جوان آقای؟
من وینتر هستم آقا. وینتر بود به من گفتم بیام دنبالتون.
شما آقای وینتر بود هستید؟ انتظار شخص دیگه ای داشتم.
بهتره زودتر حرکت کنیم، هوای انگلستان غیر قابل پیشبینیه.
بله بله همینطوره خانم، شبیه حیولای رام نشدنیه.
ایشون همسر من هستن.
میتونی هلن صدام بزنی پسرم؟
بسیار خوب، اجازه بدین چمدوناتون رو بذارم توی گاری.
البته.
این گاری کجا؟
یکم جلوتر، سپردنش به یه نفر تا بیان پیدا تو کنم.
تو جلوتر برو و راهو نشونمون بده.
چش خانم چش.
حاضرم شرط ببندم وسط را بازیش گرفته تو دیر کرد.
چه انتظاری داری؟ تو فقط یک پسر بچه هست. فکر نمیدونم بیشتر از 13 سالش باشه.
باید یه آدم مناسبتری برای همراهی با مأمور قانون انتخاب میکردن.
عزیزم کاستلتون شهر کوچیکیه، جدش حتی مسافر دیگه جز ما نداشت.
اسیلی اینم گاری.
فکر کنم گفتم گاری رو به کسی سپردی.
مهم اینه که گاری سر جاش.
بذار کمکت کنم. سباشی عزیزم.
ممنونم.
خودتون سبک باشید. ما آمده این که را بیافتیم.
اطاعت قرمان را بیافتیم.
چی شد که شما رو برای کمک به ما فرستادن آقای بود؟
ببخشید میتونید وینتر صدا کنید خانم؟
البته. وینتر چه اسم زیبایی.
کسی میگه یه حضوری نشون از که دونه دریاچه عبور کنه.
یعنی هیچ وقت کسی از شهر خارج نمیشه؟
نه اینطور نیست قربان، بعد از اتفاقای اخیر همه بد جوری ترسیدن.
گفتید دریاچه؟
بله خانم، تنها جاده ورود و خروج به شهر از کنار دریاچه سیاه میگذره.
همون دریاچه‌ای که جسد شهردار کنارش پیدا شده؟
بله آقا بله. البته قبل از اون اتفاقم کسی خوشش نمیومد از کنار دریاچه رد بشه، اما خب دو تا دور شهر کوه و معدن و دیگه نمیست.
پس تو پسر شجاعی هستی که حاضر شدی این همه راه و دنبال ما بیای. مادرت حتما بهت افتخار میکنه.
من پدر و مادری ندارم خانم.
آه متاسفم، پس با کی زندگی میکنی؟
خودم. هر جا کاری پیش بیاد کار میکنم و همون جا میگیرم میخوابم.
وینتر چرا کسی خوشش نمیاد از کنار دریاچه رد بشه؟
ببینم شما چیزی درباره دریاچه سیاه نشنیدین؟
چیزی به گوشم نخورده.
یه جورایی بدیومه.
میشه منظورتو واضح تر بگی؟
آره لاسم بهمون بگو، خیلی کنجکاو شدم.
خب مثلا حیوانا سعیدید کنن از کنارش رد نشن، امروز باور کنید کل معتل هست شدم تا تکون بخوره.
دلیل خاصی هم داره؟
بعضی ها میگن به خاطر پری دریایی توی دریاچه.
چی؟
پری دریایی؟
بله بله آقا، البته خب این یه داستان قدیمیه.
اون صلیب روی گاری رو تو کندی؟
نه آقا، کار صاحب استبله. حتی روی تک تک اصلا مهر صلیب دارم.
عزیزم شاید بهتر باشه الان صحبتشو نکنی.
نگران سال من نباشید خانم، من ترسو نیستم. اولم جسد شهدار رو از آب بیرون کشیدم.
تو پرونده اسمتون رو خوندم، اما انتظار کسی دیگه ای داشتم.
متوجه.
پناه بر خدا، حتما باید خیلی ترسناک بوده باشه.
اما صورتش خراشیده شد مثل جای چنگ ناخون.
اون اطراف نشونه ای از درگیری هم دیدی؟
نه آقا نه، حتی یه قطره خونم روی جسد نبود.
بله، توی پرونده هم علت مرگ جراحت یا حتی مسمومیت نبوده.
همسرم تمام راه از لندن تا اینجا داشت پرونده رو میخوند. چند دوری پرونده رو خوندی؟ درسته باشه؟
آره درسته، بند به بند هر صفحه این پرونده رو از بر شدم.
بهتره فعلا از وینتر درباره پری دریایی بپرسی تا سر فرصت زمان چای شیرینی به دیدنمون بیاد و کل ماجرا رو تعریف کنی.
باشه، مشکلی نی.
خب وینتر، برامون از پری دریایی بگو.
میگن سال پیش مردی با یه پری دریایی عاشق هم میشن. اون مرد برای این که بتونن کنار هم باشن دریاچه‌ای در زادگاه خودش به وجود میاره.
چه جاله، چون شهر شما نزدیک مرکز انگلستانه و به دریا راه نداره.
اون دریاچه واقعا جای عجیبیه خانم. آبش اینقدر سیاهه که بعضیا میگن تنه داره. حتی به طرز عجیبی آب شور و مزه دریا رو میده.
داستان دوتا عاشق به کجا رسید؟
مرده بر اثر پیری مرد و پری برای همیشه تو دریاچه گی افتاده. برای همین میگن به مرور قلبش از سنگ شده. اگه شب از کنار دریاچه رد بشی ممکنه ببینیش و بعد از اون میکشد زیر آب. خانم
شهرهای کوچیک داستانهای بیشتری برای تعریف کردن دارم.
نه اونم چه داستان غم‌انگیزی.
ای بود ای بود.
پاییز سال 1797، انگلستان، شهر کوچک کسترتون، بیرون از کلیسا.
شهردار لنت.
بله پدر جوزف، متاسفم صداتون نشنیدم. منو صدا کردی؟
بله پسرم، کنارم به مهم تا کلیسا خلوت بشه.
شیشه اینکتون ترک خورده پدر، براتون عوضش میکنم.
ترک کوچیکه، خودتو به زحمت ننداز.
مشکل پیش اومده؟ ناراحتی؟
مشکل که نه.
اگه درباره سخت کلیسا میپرسید، امروز اولین کاری که کردم صحبت با سرکارگرا بود. اونا قول دادن تا فردا کارشون تموم بشه.
ممنونم پسرم، ممنونم. تو بیشتر از تمام شهردارهای این شهر در طول سالیان به این کلیسا خدمت کرده.
من خدمتگزار شما و این کلیسا هستم.
ولی نه صحبتم در این باره نیست.
نقاشی دیوارها نیاز به تغییرات داره. با یه نقاش کاتولیک که با ایمان آشنا شدم که قرار شد بیاد.
نه پسرم، نه دیوارها نیازی به ترمیم نقاشی ندارن، اما ایده بدی نیست که هزینه این کار رو صرف خانواده های بی بضاعت بکنیم.
البته پدر، فورا روند و پیگیری میکنم.
ممنونم پسرم، ممنونم.
جسارت منو ببخشید پدر. متوجه شدم تعداد کلیساهای پروتستان در روستاهای شهرهای اطراف بیشتر شده و این خونم رو به جوش میاره. حس کردم باید کاری کرد.
خداوند خودش همه ما رو هدایت کنه و نور رو از قلب هامون نگیره.
کلیسا تقریبا خالی شده پدر. مردم کمتر به کلیسای کاتولیک ما میان.
لطفاً دنبالم بیا.
به باغ پشت کلیسا میریم پدر.
تماشای برگ‌های طلایی و نارنجی درخت‌ها، میون گفتگوهایی که با هم داریم خالی از لطف نیست.
حق با شماست پدر، منم نیاز به هوای آزاد دارم.
خانوم لنت در چه حاله؟
البته به من اجازه صحبت کردن نمیده پدر.
این سومین یک شنبه‌ایه که به کلیسا نمیام. جای خالیشون کنار شما حس میشه.
فقط موعظه های شما هست که کمی به روحم آرامش میده.
متوجه شدم که در بخشی از صحبت هام عشق از چشمانتون جاری شد.
توجه شما مایه دلگرمیه پدر عزیزم.
اتفاقی که برای الیزابت عزیز افتاده؟
نه نه پدر، از لحاظ جسمانی سالم تر از همیشه است. امروز صحبت شما امید رو در قلب من پررنگ تر کرد.
من بنده کوچکی هستم که این افتخار رو داره تا یاد سرورمان مسیح رو در قلب ها زنده کنه.
شما گفتید خداوند در نزدیکی قلب های شکسته است و همانا روح خرد شده ما را نجات خواهد داد.
همینطوره فرزندم، این گواه انجیله.
پدر من فرزند ناسپاسی نیستم. تمام عمر تلاش کردم تا مثل یک مسیحی واقعی زندگی کنم.
جاشوا، من بزرگ شدن تو رو به چشم دیدم. لازم نیست اینها رو به من بگی.
میدونم این حرف شایسته نیست، اما گاهی حس میکنم قلبم تاب و تحمل فشار این همه قصه رو نداره.
من اینجام تا با من صحبت کنی.
من امید دارم همونطور که در انجیل می فرماید و خداوند تمامی اشکهای آنها را پاک خواهد کرد، دیگر نه مرگی خواهد بود، نه غمی و نه اشکی.
هر کسی که در کتاب مقدس مورد توجه خداوند بوده، درد و آزمایش قابل توجهی رو تحمل کرده. ما هم استثنا نیستیم.
حق با شماست.
نوح تمسخر همه همسایگانش رو تحمل کرد. ابراهیم انتخاب شد تا پسرش رو قربانی کنه. یوسف به دست برادران خودش به بردگی فروخته شد.
احساس میکنم نگاه قضاوتگرانه یه بقیه کمرم رو خورد میکنه.
خداوند از زمانهای تاریکی ما استفاده میکنه تا ما رو به تعالی برسونه و مانند پدری که فرزندان خود را به راه راست هدایت میکند ما را دوست دارد.
این بخشی از انجیل متا نیست که بیان کردید پدر؟
بله فرزندم، هنوزم هر روز انجیل میخونی؟
این روزها حتی بیشتر میخونم پدر. هر روز کنار تخت الیزابت انجیل میخونم.
کار درسته میکنی.
هم برای خودم هم برای روح الیزابت آمرزش و بخشش و آرامش میتونم.
هنوز هم واکنش قبل رو داره؟
وقتی براش انجیل میخونم توی صورتم توف میکنه و شروع میکنه با زبان عجیبی صحبت کردن.
خداوند روح هممون رو حفظ کنه.
بدنش رو هر روز با آب مقدس خست میدیم و هر روز در بدنش زخمهای جدیدی ایجاد میشه.
زخمها شبیه چیه؟
شبیه سوختگی پدر.
چهار گوشه اتاقش تمثیل مسیح رو گذاشتی؟
بله پدر. فقط
فقط چی؟ چی؟
از اون شبی که فرار کرد مجبور شدم به تخت ببندمش. خداوند خداوند منو ببخشه.
تو کار درست رو انجام میدی پسرم.
دیدن رنج کشیدنش رو همون بیسوزونه پدر.
درک میکنم واقعا سخته.
من همیشه خودم و مدیون پدرش میدونستم.
تو داری برای نجات دخترش تلاش میکنی. مطمئن باش روح او از تو راضیه.
گاهی پدر وقتی دارم قصدش میدم یهو انگار خودش میشه، عشق میریده و بهم التماس میکنه تا رهاش کنم. میگه که درد داره و دارم بهش صدمه میزنم.
فرزنده بی‌نوا
بهم میگه من هیچ وقت دوستش نداشتم، وگرنه هیچ وقت این بلا رو سرش نمی آوردم.
تمام اینها وسوسه های شیطانیه که در درونش رسوخ کرده.
بله.
همه ما یادمونه که روز عروسیتون چقدر شاد بودی. تو همیشه الیزابتو دوست داشتی.
بهاری سال 1798 انگلستان، مسافرخانه‌ای در شهر کوچک کستلتون.
اومدی واسه؟
کجایی؟
های پشتی.
چقدر خوبه که سویت ما حیات پشتی داره.
آره خوش اومدی عزیزم.
میبینم که داری گل دوزی میکنی.
امروز به طور استثنایی هوا آفتابیه و فکر کردم ازش نهایت استفاده رو ببرم.
کار خوبی کردی. گفتم برامون چای عصرانه و پای سیب بیارم.
تقریبا وقت چای عصرانه است. ممنونم که حواست بود.
وسط روز یه سر اومدم توی نبودی؟
آره نخ قهوه ایم تموم شده بود، رفتم تو شهر نخ بخرم.
حالا چه طرحی داری گلدوزی میکنی؟
خرگوش عید پاکو گلدوزی میکنم. یه کمه دیگه دوختن شاخش تموم میشه و بعد میمونه تخم مرغش.
قشنگ شده. اما حواست باشه کسی نه ببینتش نه حرفی راجبش به کسی بزنی.
چطور مگی؟
اینجا اینطور چیزا رو خیلی جدی میگیرن. مثل تو بهش به چشم اسطوره و افسانه نگاه نمیکنن. اشاره به هر نماد باستانی کفرآمیز و دشمنی با مسیحیته.
عزیزم این فقط یه گلدوزیه.
در نواحی روستایی انگلستان همین که بدونن زنی میتونه کتاب بخونه کشته میشه، چه برسه به اینکه اون زن درباره اساطیر مطالعه داشته باشه.
حقوطه با دلایل کمتر از این زن رو با تهمت جادوگری محاکمه میکنن. حواسم رو جمع میکنن.
نگرانی من فقط برای سلامتی خودته. یکی از خدمتکارا کنجکاو بشه دردسر میشه.
میذارمش جایی که جلوی دید نباشه. خب روزت چطور بود؟
تا قبل از اومدم به اینجا همیشه به حقیقت داشتن تا اون رقص در قرن 16 فرانسه شک داشتم.
همون جنون دست جمعی که همه بدون کنترل تا حد مرگ رقص شده بودن و چندی نفر مردن؟
آره این شهر سند زندگی احتمال وقوع جنون دست جمعیه.
عزیزم بیشتر این مردم سواد ندارن، چه انتظاری ازشون داری؟
همه یا دارن درباره شیاطین حرف میزنن یا پری دریایی یا ارواح سرگرم.
حتی اسم مسافرخونه ما هم پری دریاییه. حتما خیلی این داستانا رو دوست دارن.
هیچ کس هیچ توضیح منطقی برای هیچ چیز نداره. همه براشون قابل قبوله که شیطان شهردار پاکشون ازشون گرفته.
نه والتر، وقتی برای خریدن نخ رفته بودم شهر، دیدم که گوشه به گوشه شهر پر از صلیبه.
آره، همه میترسن که تحت حمله شیاطین باشن.
همه شیاطین برای چی؟
چون اخیراً یکی از زنایی که از یارای قسم خورده لوسیفر بوده رو کشتن.
آه، بر خدا، همون دختر بیچاره رو میگی که بهش تهمت جادوگری زده بودن؟
آره، همون دختره.
اسمشو گفتی بودی اما الان یادم نمیاد.
بیاتریکس لانگ. 19 سالش بوده.
دختر بینوا. گفتی غرقش کرده بودن، درسته؟
آره.
ببینم سرنخی از این که جسدش کجاست، تسکیر و چو؟
نه. کسی بالا اومدن جسد رو ندیده. برای همین شایعه ها هزار برابر شده که قطعاً جسد پیش شیطان.
فکر میکنم شاید کسی یواشکی دفنش کرده تا بهش بیشتر از این بی‌حرمتی نشه.
منم همین فکر میکنم.
ببینم به خونه خاله سر زدی؟
همونی که به فرزندی گرفته بوده؟
آره.
اما کسی خونه نبود.
جدی؟ شاید ترسیده که جواب بده.
نه، واقعا کسی تو خونه نبود. همسایه‌هاش گفتن یه مدت رفته خونه یه دوست توی شهر دیگه. خونه‌ش یه شیشه سالم نداشت. دور تا دور خونه رو با نمک پوشونده بودن. یه در روی دیوارای چوبی بیرون خونه ناسزا تراشیده بودن. باغچه‌شون داغون شده بود.
حالا می‌خوای چیکار کنی؟
یه تلگراف به شهری که رفته فرستادم و خودم رو معرفی کردم. ازش خواستم برای جواب دادن به سوالات چند روزی برگرده.
ما هنوز تمام ماجرا رو نمی‌دونیم مگه نه؟
بله؟ یعنی میخوای بگی اون دختر واقعا جادوگر بوده؟
ببین وایده، من فقط میگم همه ی آدم ها وقتی میترسن دست به کاری عجیب میزنن.
میفهمم چی میگی، هر روز با این موارد سر و کار دارم.
خب حالا چی دستگیرت شد؟
الیزابت همسر شهردار یه بار توی نوجوانی توی دریاچه سیاه میفته و نزدیک بوده که غرق بشه.
اینجا نوجوانای زیادی دور و بر دریاچه پرسه میزنن.
فقط کافیه به یه نوجوان کله شق بگی یه کارو انجام نده.
شاید محیط این شهر انقدر برای همه خفه است که بچه ها به رویا پناه میبرن.
میگن از وقتی که افتاده توی اون آب پاک عقلش از دست داده. یه مدت درمان شده ولی اخیراً مشکلاتش دوباره برگشته.
راستی من با وینتر حرف زدم. بیشتر بچه ها شبا میرن اطراف دریاچه چون شایع شده که ممکنه پری دریایی بهشون جاودانگی بده یا آرزوشون رو برآورده کنه.
یکی دو نفر دیگه از مردم شهر هم درباره کار الیزابت همینه گفتن. الیزابت آرزو داشت تا پدرش با ازدواج اون و جاشوا لنت موافقت کنه.
پس یعنی پری دریایی مهربون آرزوی همه رو برآورده میکنه؟
خواهش میکنم هلن، تو دیگه شروع نکن.
فکر کنم چای و پای سیبمونو آوردم.
تو بشین، من میرم بگیرم.
آشپزخانه اسمیت، پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کستلتون.
خاله جون، من برگشتم.
بیا، تو آشپزخونم.
روز بخیر.
روز بخیر.
چرا از جاتون بلند شدی؟
حوصله‌ام سر رفت. گفتم یه سر به باغچه بزنم، دیدم این سبزی ها آماده چیدنم.
مگه دکتر نگفت باید استراحت مطلق باشی؟
اونا مردن، نسخه هاشون هم به درد خود مردا میخوره.
خاله جون، چه حرفی آخه؟ راستی نامه ای از خواهرم به تی نرسیده؟
نه. مدرسه چطور؟
مدرسه امروز یه نفر دیگه به کلاسمون اضافه شده، شدیم 5 نفر.
جدی؟
آره خیلی خوشحالم. پدر ویرسونم شنیدنش خیلی خوشحال شد.
دیدی بهت گفتم بهشون زمان بده؟
من تنها زن معلم توی چندین فرسخی اینجا.
تنها دختر با سواد این شهری. وظیفت به هر چیزی که میدونی و آموزش به.
امروزم پدر ویرسون داشت برام از فواید ازدواج کردن صحبت میکرد.
دستش درد نکنه کارسازم.
چی بگم؟
شاید جاناتان ازش خواسته.
چی میگی خاله؟
امروز جاناتان اومده بود اینجا.
جدی میگی؟
آره ازش خواسته بودم برام چند تا بذر گیر بیاره.
پسر خوبی. یکم رو اعصابه. حس میکنه چون پسر شهردار آدم خاصیه.
نه من که اینطور فکر نمیکنم. خیلی مهربون و خونگرم.
یادتون نیست وقتی مدرسه میرفتیم ککای صورتم رو مسخره میکرد؟
شیطنتون سن طبیعیه. مخصوصا اگه از طرف مقابل خوشت بیاد.
بریم بشینیم. بذارید من سبزی ها رو بدن میشورم. ازگرش
میشین. چه دختر نجیبی. فوری خجال از زدی میشه. جانستان روزای سختی رو میگذرونه دخترم. حالا که همه به دید بدی بهش نگاه میکنن خیلی تنها شده.
حال مادرش چطوره؟ از کسی چیزی نشنیدی؟
میگن تعریفی نداره.
خاله دیدین شهردار یک شنبه پیش وسط کلیسا چجوری گریه میکرد؟
اشک تمساهه.
خاله جون شهردار انسان خوب و شریفیه.
من و الیزابت با هم همبازی بودیم، با هم بزرگ شدیم، دوست صمیمی بودیم.
هنوزم اون کینه قدیمی رو فراموش نکردی؟
اون جاشوا بازیش میداد، من میدونم. حالا چندین هفته است که کسی نه با الیزابت حرف زده نه اونو دیده. تنها کسی هم که اونو میبینه و این حرفا رو به همین میزنه خود جاشوا.
شهردار هیچ وقت به هیچ کس چیزی نگفته خاله.
نگفته ولی حواسش هست که وسط کلیسا گریه کنه تا یکی از زنهای فضول شهر فالگوش وایسه تا بعدن شهر رو از حرفای غیر مستقیم ایشون پر کنه.
خاله جون شما خیلی بدبینی. از وقتی اون اتفاق برای پدر و مادرم افتاد که به قیمت جونشون تموم شد شما به همه بدبین
هستی. حواست کجاست دختر؟
ببخشید خالش.
قول دادی اگه ماجرا رو برات بگم تا عمر داری دیگه بهش اشاره نکنی.
بله حق با شماست. حواسم پرت شد.
مصد از این که درباره پدر و مادرت بهت گفتم پشیمونم نکن، خواهش میکنم. تنها کسی که اینجا حرف منو باور میکنه جاناتان.
دوستان گرامی در این لحظه سخنرانی معرفت را خواهید شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در ارتباط با مؤمن و نشانه های اهل ایمان روایات و آیات فراوانی داریم. میدانید ما یه مسلم داریم، یه مؤمن داریم، یه مسلمان داریم، یه مؤمن. اسلام و ایمان با همدیگه تفاوت داره. اگر کسی به زبانش شهادتین بگه، یعنی رسالت پیامبر و توحید رو قبول کنه، به این میگن مسلمان. لذا در اسلام که کسی مسلمان میشه، همین گفتن لا اله الا الله و گفتن پذیرش رسالت پیامبر کافیه. شما ببینید مردم مکه وقتی پیامبر اونجا رو فتح کرد، حتی ابو سفیان شهادتین گفتن دیگه، اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیامبر، شدن مسلمان. اما ایمان از اسلام بالاتره. ایمان دو تا چیز دیگه هم داره. اسلام فقط به زبان گفتاره، ولی ایمان هم اعتقاد میخواد هم عمل. لذا گفته میشه ایمان سه چیزه: بیان، جنان یعنی زبان، قلب و عمل. روایات فراوانی داریم در کتابهای حدیثیمون، خود قرآن هم داره. قالت الاعراب آمنا، خیلی از عربها میگفتن ما ایمان آوردیم، خدا میگه نه دروغ میگید. قل لم تؤمنوا، پیغمبر بگو ایمان نیوردید، اسلام آوردید. یعنی کسی که مثلا مسلمان نماز نمیخونه، خب مسلمان شناسنامه ای. ما الان تو دنیا آمار مسلمان ها خیلی بالاست، حالا نزدیک 1,700,000,000 مسلمان در دنیا داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا یک کسی پدری فوت کنه، بچه های مسلمان ازش ارث میبرن، الان میخواد نماز بخوانن میخواد نخوانن، بالاخره کسی که شناسنامه باباش مسلمانه، اینم مسلمانه. آمار مسلمان ها زیاده، اما آمار مؤمن ها زیاد نیست. به همین جهت هم در آیات و روایات یه خط‌کشی هایی برای مؤمن داریم که مؤمن یا ایمان باید این علامت ها رو داشته باشه. تعدادش هم خیلی زیاده ها. حالا من یه حدیثش رو امشب یادداشت کردم به مناسبتی برای شما بخونم. مثلا یه نمونه سوره مؤمنونه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. خب مؤمنون کیان؟ شروع میکنه به شمردن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نه فقط نماز میخونن، تو نمازشون خشوع و حضور قلبه. نه فقط نماز میخونن، امانت دارن، وفای به عهد دارن، محافظ قوای جنسیشونن، ولنگاری ندارن. ببینید شما این 7-8 تا ویژگی که تو 10 تا آیه اول سوره مؤمنون آمده که رسول خدا فرمود کسی این 10 آیه رو تو زندگیش پیاده کنه میره بهشت. وقتی این 10 تا آیه نازل شد، سوره مؤمنون یک جا نازل نشده، این 10 تا آیهش وقتی بر پیغمبر نازل شد، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، رسول خدا فرمودن 10 آیه بر من نازل شده، من اقامهن، کسی اینا رو پیاده کنه، نه قرائهن بخونه، خوندن که کاری نداره، خیلی قرآن میخونن، کسی اینا رو پیاده کنه تو زندگیش، دخل بهن الجنه، میره بهشت. همین دعای اول سوره مؤمنون. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو، ایشون میفهمد، من گاهی در هفته، من از خود ایشون شنیدم، یکی دو بار این سوره مؤمنون رو میذارم جلوم و خودم رو امتحان میکنم ببینم که چند تا از این صفاتی که خدا در این سوره فرموده در من هست. این یکی از نشانه های مؤمن در سوره مؤمن. یا یه نمونه دیگه برای شما بگم، سوره انفال، اول سوره انفال خدا میفرماید مؤمن واقعی، مؤمن واقعی، مؤمن حقیقی، با تأکید انما. انما هر کجا بیاد دیگه خیلی انحصاره. انما المؤمنون، همانا مؤمن واقعی کسیه که 5 تا ویژگی داره. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این 5 ویژگی 3 تاش قلبیه، 2 تاش عملیه. از همین آیه‌ای که الان میخونم این 5 تا ویژگی ببینید، 3 تاش قلبیه، 2 تاش عملیه. و این از آیاتی است که با پیام خیلی محکم بعدش هم می‌فرماید اینا مؤمن واقعی هن. حالا من می‌خونم براتون آیه